بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الباب العشرون، باب تفسير قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. حدثنا محمد بن إبراهيم ابن أحمد بن يونس المعازي قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي الهمدوني قال حدثنا علي بن الحسن ابن علي ابن فضال عن أبيه عن الرضا علي ابن موسى عليهم السلام قال سألته عن قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام؟ وهكذا نزلت. از کتاب شریف توحید صدوق که بهره می‌بردیم، بخشی از این ابواب در ارتباط با این مسئله هست که در قرآن کریم تعبیراتی شده است که اون تعبیرها مناسب حضرت حق نیست، تعبیرهایی است که از صفات مخلوق است و نسبت به ذات مقدس حضرت حق شایسته نیست. در ارتباط با چنین آیاتی ابواب متعددی روایات مربوطه به اون آیات را نقل کردن که مقصود از این تعابیر چیست، تعویل شده به اصطلاح اون تعابیر، از قبیل نسبت دادن مجیء به خداوند، نسبت دادن اتیان به خداوند، نسبت دادن استهزاء به حضرت حق، نسبت دادن مکر به حضرت حق و از این قبیل تعبیرات دیگر که بخشی از آنها گذشت و قرائت شد. رسیدیم به باب بیستم. در این باب در ارتباط با آیه‌ای که خوندم مسئله از همین قرار است، یعنی تعبیر شده که اون تعبیر شایسته حضرت حق نیست. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه. آیه شریفه در سوره مبارکه بقره هست، آیه 210: هل ینظرون این ماندین کفار منکرین حق الا اینکه یأتیهم الله، بیاید آنها را خدا. اتیان خدا، آمدن خدا وصفی است که شایسته حضرت حق نیست. آمدن، رفتن، امثال این تعابیر، مفاهیم، اینها در ارتباط با مخلوق شایسته است و صفات مخلوق است. چنین مفهومی که از صفات مخلوق است به خداوند متعال نسبت داده شده. لذا جای سوال است و مشکل که یعنی چی؟ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله، انتظار دارن که این معاندین، منکرین، این که خدا بیاد در فی ظلل من الغمام، در ابرهایی، در سایه ابرهایی، و همچنین ملائکه، اینا منتظرن که چنین برنامه هایی را ببینن تا ایمان بیارن. مثلا هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه. در ارتباط با این آیه شریفه که سوال در مورد ان یأتیهم الله هست، این که خدا بیاید اونها را. برای خدا اتیان و آمدن معنا نداره. در ارتباط با این سوال مطرح در این آیه شریفه از حضرت رضا علیه السلام سوال شده. اون چه اینجا بیان شده از نظر حدیثی این است که آیه شریفه نزولش غیر اینه، به گونه دیگری نازل شده. حالا حدیث خودش مشخص و روشن است و عرضتون میرسه که سوال شده از حضرت رضا علیه السلام، میگوید سوال کردم از حضرت، سألته عن قول الله عز و جل هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه. این یعنی چی؟ سوال کرده که اتیان و خدا و آمدن نسبت به پروردگار شایسته نبودنش مشخصه، آیه منش چیه؟ حضرت فرمودن اصلا آیه جور دیگه نازل شده. نتیجتاً صورت سوال صورت دیگری خواهد شد. به یک معنا زمینه برای این سوال دیگه بعد از این نزولی که حضرت می‌فرمان، زمینه برای این سوال نخواهد بود. حضرت چه فرمودن؟ حضرت فرمودن که هل ينظرون الا ان یأتیهم الله بالملائکه فی ظلل من الغمام. همودن آیه اینجوره، هاکذا نزلت و هاکذا نزلت. اگر اینجور باشه اصلا جای سوال نیست. پس سوالی که در این آیه شریف مطرح می شود و در ارتباط با این آیه همگان به این سوال متوجه هستند که خداوند بیاید خدا و آمدن معنا ندارد، از حضرت رضا علیه السلام سوال کرده. حضرت فرمودند آیه اینجور نیست. هل ينظرون الا ان یأتیهم الله بالملائکه، آیا انتظار دارن که خداوند متعال برای آنها ملائکه را بیاورد؟ خدا بیاورد برای اینا به ملائکه، یعنی خدا فرشته برشون نازل کنه، ملک برشون نازل بشه. به قول یک بزرگی خدا رحمت کرده، گاهی به بعضی به عنوان مزاح و شوخی که یک مقدار میخواستن خوب بشن و یه مقداری مشغول کاری خوبی و توجهاتی شده بودن، میگفت مثل این که فکر کردید که یه مقداری کار بکنید جبرئیل براتون نازل میشه؟ نه، جبرئیل نازل نمیشه. حالا اینا انتظارشون این است که خداوند متعال فرشته ها رو نازل کنه و اینا فرشته ها رو ببینن. هل ينظرون الا ان یأتیهم الله بالملائکه فی ظلل من الغمام، فرشته هایی را با ابرهایی نازل کند و یک جریان غیر عادی و غیر معمولی را اون وقت بخواهید که ببینید تا ایمان بیارید. این معاندینی که ایمان نیاوردن بهشون گفته میشه که شما انتظاری این دارید که ملک براتون نازل بشه، خدا فرشته ها رو نازل کنه برای شما، در به اصطلاح جریان صحاب ها و ابر ها و همراه با ابرهای خدا این کار بکنه، یک چنین معجزه ای رو میخواهید؟ معنی آیا این بس اصلا جایی برای سؤال این که اتیان به خدا نسبت داده شده؟ خدا نیامده، خدا بیاورد ملائکه را، این که مشکلی نداره، مسئله نیست. بس اصلا حدیث شریف در ارتباط با این سؤالی که مطرح میشه اصلا زمینه برای سؤال نمیگذارد و مطلب به طور کلی عوض میشه. این مطلبی است که در توحید صدوق آمده و این باب را با همین حدیث شریف تموم کردن. ولی حرف اینه که غیر از این حدیث احادیث دیگری هم هست در ارتباط با این آیه شریفه و اون احادیث متعدد است و تفصیل اون احادیث در این مجموعه‌ای که به نام تفسیر اهل البیت علیهم السلام تعلیف نوشته زیر نظر آقای علی رضای برازش که از رفاها نقل می‌کرد مثل که کسالتی دارن و در قید حیاتن، که انشاءالله چون خدماتی که تا اونجا که من برخورد کردم کارهای ارزنده خوبی انجام داده، خداوند شفا عنایت بکنه، اون وقت این تفسیر اهل البیت در ذیل هر آیه‌ای نگذاشته حدوداً باید گفت روایتی مگر اینکه پیدا کرده و آورده و نقل کرده، با تتبع بسیار وسیع در ارتباط با آیات شریفه قرآن هر کجا حدیث پیدا کرده، تتبع با فوق العادگی، تتبع وسعت تتبع، این کار کرده، شده تفسیر اهل البیت. مجلدات بسیاری هم هست و اگر انسان داشته باشه این تفسیر را، از نظر روایی در بیان روایات نسبت به تفاسیر کاملا مغنیست و زحمت فراوانی کشیده شده. در هر حال روایات متعدد اینجا آمده. ما اون وقت در ارتباط با این روایات دیگه که آمده، این روایات به گناه های متعددی هم آمده است و جا داره که مراجعه بشه. من حالا یکی از اون روایات از این تفسیر نفحات الرحمن که از حدوداً تا تا اونجا که من مراجعه به تفاسیر داشتم از بهترین تفاسیر هست تفسیر نفحات الرحمن و مرحوم عاشق محمد نهاوندی. این تفسیر بله هم به صورت فارسی و هم به صورت عربی است که قسمت عربیش در 6 جلد تعب شده و چاب شده و بسیار تفسیر نفیسی است. البته هیچ کتابه از کتابهای مؤلف از علما و بزرگان نیست که درش خدشه چیزی نباشه، ولی گاهی در مجموع فوق العادگی داره و این تفسیر از اون تفاسیر این چنینی است و در مقدمه این تفسیر هم مطالب متعددی در ارتباط با مسائل قرآنی آمده که باز بسیار نفیسه. در هر حال در ارتباط با این آیه شریفه، ایشان احادیثی که نقل کردن یکیش اینه: ان تفسیر الامام فی تفسیر الآیه، ای حل ينظر هؤلاء المكذبون بعد إيزاهنا لهم الآيات وقطعنا مآزيرهم بالمعجزات. بعد از اینکه آیات روشن برای فهمیدن حق برایشون مشخص ساختیم، عذرشون رو قطع کردیم، هل ينظر هؤلاء الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام و تأتیهم الملائکه، یعنی امر محالی رو انتظار دارن، دوست دارن اصلا خدا رو ببینن، دوست دارن خدا بیاد پیششون، و همچنین فرشتگان که فرشتگان آمدنش محال نیست اما نسبت به جمله اول محال و به نتیجه مجموعش محال، بر امر محالی معلق کردن. الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام و تأتیهم الملائکه کما کانوا اقترحوا علیک اقتراحهم المحال فی الدنیا، کما اینکه اینا در دنیا از این چیزهایی که محال باشه به عنوان اینکه گیر بدن به کار، از این کارها زیاد انجام میدادن. فی اتیان الله، در ارتباط با آمدن خدا، الذی لا یجوز علیه الاتیان و اقتراهم الباطل فی اتیان الملائکه، باز وقتی که فرشته ها بیان وقتی خدا میخواد عذابشون کنه، اون وقت دیگه نوبت به ایمان آوردنشون نمیرسه، چنین اقتراح هایی میکنن، مطالبی را طرح میکنن. الباطل فی اتیان الملائکه الذین لا یأتون الا مع زوال هذا تعبد، اون فرشته ها وقت میان که دیگه این مسائل تعبد و ایمان آوردن از بین میرود، زیرا هلاکشون میکند. لانه وقت و مجیل املاک بل اهلاک، وقتی است که فرشته ها میان و اینا رو هلاک میکنن، به نتیجه وقتی برای این که بخوان ایمان بیاورن نیست. فهم فی اقتراحهم مجیء الاملاک جاهلون، نمیدونن وقتی اونا بیان کار از کار میگذره و قضی الامر، کار تموم میشه. ای نتیجتاً ای هل ينظرون الا مجيء الملائكه فاذا جاءوا وكان ذلك قضي الامر بهلاكهم. خبر هنوز تتمه هم داره. این حدیثی است که ایشان در این ذیل نقل کرده است و احادیث دیگه هم نقل کردن، و در نتیجه جناب مرحوم نهاوندی، عاشق محمد نهاوندی، 3-4 جمله در ارتباط با این آیه گفتن که خیلی جمع و جور هست و بسیار بجاست که توجه داشته باشیم. حالا اونچه که ایشان گفتن، احادیث متعدد و احتمالات مختلف که در این آیه شریفه گفته شده، در این دو سه خطی که حالا براتون عرض میکنم ایشان بیان کرده، خیلی شیواست و به اصطلاح تمیز جمعشون کردن. پس یعنی به صورت مختلف داره معنا میشه، به اصطلاح تعویل، تنزیل، معاصر مختلف. ولی این حدیثی که اینجا در توحید صدوق آوردن، تو تفاسیر این حدیث دیگه نیاوردن. این حدیث و این جناب تفسیر اهل البیت آورده، چون همه حدیث جمع کرده این حدیث هم آوردن. اما نوع تفاسیر دیگه که من تا اونجا که من مراجعه کردم، حدیثی که الان خوندیم در توحید صدوق در تفاسیر دیگه نیامده. و یمکن ان یکون المعنا هل ينتظر هؤلاء الكفره في تاخيرهم الايمان، اینها که ایمان نیاوردن منتظرن مجيء وقت لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم يستعتبون، و هذا الوقت، اینجور میشه که آیا منتظرن چنین جریانی که تو خود آیه آمده که وقتی اون جریان بیاد دیگر فرصتی برای ایمان باقی نمیمانن. و یمکن ان یکون المعنا هل ينتظر هؤلاء الكفره فی تأخیرهم الایمان مجیء وقت لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم یستعتبون، به اون وقت که و هازل وقت، اون وقت، اون وقتی که قسمت اخیر آیه میخواد به اون وقت معنا بشه، چند وقت گفته شده؟ یکی وقت هلاکتشون، یکی وقت قیامت، یکی وقت ظهور حضرت مهدی علیه السلام. و هازل وقت اما وقت نزول عذاب الاستئصال بالغمام والملائکه که عذاب قوم شعیب، یعنی قرآن اینجور تهدیدشون میکنه، اینا ایمان نمیارن، تأخیر انداختن ایمانشونه، منتظرن هلاکشون کنیم، هلاکشون میکنیم، مثلا منتظرن که هلاکشون کنیم، که چنین وقتی رو منتظرن. اون وقت کدوم وقت هست؟ وقتی که لا ينفع الذین کفروا ایمانهم، یا وقت نزول عذاب است، او وقت ظهور المهدی علیه السلام، یا وقت ظهور حضرت مهدی علیه السلام است که لقب مخصوص حضرت آمده، یا وقت ظهور حضرت مهدی المنتظر علیه السلام است، به رفع توبه و به نتیجه اونجا هم توبه دیگه باز معنا نداره. و هو القیامت الصغرا، یعنی منتظرن که قیامت صغرا بشه، که اینم از بعضی از احادیث برمیاد، یعنی بعضی از احادیث این مطلب آوردن، ایشان اشاره میکنن به اون بعضی از احادیث، یعنی اینجور نیست که همینطوری احتمال بدون هیچ زمینه‌ای بدن، نه، در همین مجموعی که گفتیم تفسیر اهل البیت حدیث آورده است که مطلب مربوط میشه به مسئله ظهور حضرت. و هم قیامت صغرا او یوم القیامت الکبرا، یا اینکه ندارن تهدید بشن به اینکه میخواین قیامت بشه، وقت قیامته اینه. و یه معنی هم که اشاره کردیم که گفته بشه که تعلیق میکنن بر چیزی که محال است، و آن مسئله اینکه مجیء خدا باشه، که اتیان نسبت به خداوند رو به همین معنا بگیریم، بعد بگه همچه انتظاری دارن که از این کار رو انجام نمیشه، مسئله تعلیق بر محال معنا نداره. پس این آیه شریفه طبق اونچه مرحوم شیخ صدوق در این کتاب شریف توحید صدوق آوردن، اصلا قرائت دیگری است و زمینه برای سوال باقی نخواهد گذاشت، ولی روایات دیگری داریم که با همین قرائت مشهور همسوس و بعد به گونه‌های مختلف معنا شده و همه این احتمالات مختلف را یا اکثرش را در این تفسیر نفحات الرحمن که خوندم که به اصطلاح در ذیل همین آیه شریفه 210 گفته مثل که در این تفسیر آمده. اینم پس از این باب بیستم همین بحث بود و بحث. این باب بعدی رو بخونیم مشکلی نداره، سریع مطلب مشخصه. آیات بسیار است که گفتیم نسبت سخریه، نسبت مکر، نسبت خدعه و امثال ذالک به خداوند متعال داده شده. اینا معناشی میشه. این هم باز با توجه به این که از نظر ادله قطعیه عقلیه و از نظر ادله قطعیه نقلیه چنین نسبت‌هایی نسبت به خداوند متعال غلط است و محال است و نادرست، معنا میشه به معانی مختلفی، از جمله در این حدیث شریفی که حالا خونده میشه به صورتی معناش میکنند و که حاصلشی میشه که یعنی جزای سخریه اونها را خدا مسخرتون میکنه، یعنی جزای تمسخر اونها را که تمسخر کردن به اونها برمیگردونه، جزای مکرشون، جزای خودشون و از این قبیل. پس باب 21 باب و تفسیر قوله عز و جل سخر الله منهم، این یک آیه شریفه که سوره بقره آیه 15 و قوله عز و جل الله یستهزئ بهم، خداوند به اصطلاح مسخرتون میکنه. این هم ببخشین اون آیه اول که خوندم سخر الله، اون بقره نبود و در توبه است و آیه 79 توبه آیه 79 اینی که حالا خوندم آیه 3 الله یستهزئ بهم سوره بقره آیه 15 و قوله عز و جل و مکروا و مکر الله والله خیر ماکرین، این هم آل عمران آیه 54 و قوله عز و جل یخادعون الله و هو خادعهم، اونا خدا میکنن خدا هم خدا میکنه با اونا، خدا و مکر و سخریه و استهزا و اینا صفاتی است که نسبت به خداوند متعال معنا نداره و گرچه بعضی به حقیقت اینه، من یه وقتی خیلی از آیات رو بحث کرده مفصل، به حقیقت گفتن بله خدا متصف می شود به صفات خلقش، اینو گفته شده که به تفصیل بحث مفصل داره که خب از اشتباهاتی است که در ارتباط با آیات گفته شده. در هر حال این آیات شریفه، بعد حدیث مربوط به این جهت تا این که باز عن رضا علیه السلام، از حضرت رضا علیه السلام سوال شد، قال سألته عن قول الله عز و جل سخر الله منهم و قول الله عز و جل و عن قول الله عز و جل الله یستهزئ بهم و عن قوله و مکروا و مکر الله و عن قوله یخادعون الله و هو خادعهم فقال ان الله تبارک و تعالی لا یسخر، اون اهل تمسخر کردن نیست، ولا یستهزئ ولا یمکر ولا یخادع ولکنه عز و جل یجازیهم جزاء السخریه، خداوند متعال سخر الله منهم یعنی جزای تمسخرشون را خداوند بهشون برمیگرداند. مقصود اینه، نه اینکه خود خداوند سخریه‌ای در کارش باشه، عکس العمل سخریه‌شون به اونها برگشت داده میشه. یجازیهم جزاء السخریه و جزاء الاستهزاء و جزاء المکر و الخدیعه تعالی الله اما یقول الظالمون علوا کبیرا، که بخوان نسبت چنین صفاتی به خداوند متعال بدهند. اینجا هم یه پاورقی کوتاهی هست که خوب پاورقی است که در ارتباط با همین قسمت آخر حدیث به عنوان به اصطلاح شماره ششم، ان الله تبارک و تعالی، این کلی مطلب است که عرض کردم که بسیاری از تعبیرهایی که نسبت به خداوند متعال شده است، این تعبیرها به حکم قطعی عقلی و نقلی نسبت به خداوند متعال بی‌معناست، اون وقت طبعا باید معانی دیگری براش باشه که در روایات هم اون معانی رو بیان کردن. ان الله تبارک و تعالی ذاته الاحدیه منزهت عن کل حدوث و ترکیب و تغییر و زوال و امکان و نقصان بالبراهین العقلیه و نقلیه، و انما هو الله عز وجل و خلقه لا ثالث بینهما ولا ثالث غیرهما. خداست و خلق، خداست و کائناتی که خلق شدن، ایجاد شدن، درست شدن، و لا ثالث غیرهما. فکل ما اسند الیه تعالی فی الکتاب و سنه به اعتبار ما تنزه تعالی ان، با توجه به این که خداوند از اون تعبیرها منزه است، بالبراهین فهو راجعون الى خلقه الممکن، اون تعبیرها مربوط به خلق است، الى خلقه الممکن فیه ذالک، او یعول، یا مربوط این تعبیرها در ارتباط با خلقه، و یا این که یعول و الى ما یلیق و به قدسه، یعنی با تعویل بشه به اون چه که مناسب ذات مقدس حضرت حق باشه، که تعویلش هم در این روایات و شبیه این روایاتی که خوندیم آمده، و هذان الوجهان مذکوران فی کثیر من احادیث هذا الکتاب، پس تفسیر که بیان کردن در موارد مختلفی. بنابراین مشخصه، رسیدیم به باز مطلب دیگری از همین قبیل، باب و معنا جنب الله عزوجل. اللهم صل علی محمد و آل محمد.